بسم الله الرحمن الرحیم. نظام اصولی امام خمینی رحمت الله علیه، تعادل تراجیح، استاد فرهانی، پنجشنبه 22 آبان 99، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خلاصه بحث ما در سال گذشته به اینجا رسید. داشتیم در مورد دوران بین نسخ و تخصیص صحبت می کردیم. توضیح دادیم که من چون فاصله گرفتیم یه دو جمله ای رو عرض بکنم بحث جمع بندی بشه، چون یه نکته پایانی قصه داره اون رو بگیم و وارد بحث بعد بشیم. اینم حالا نمیدونم گفتم یا نگفتم، شک کردم اون نکته رو عرض کنم که دیگه تمام بشه قطعا مطلب. مشهور اینطور بحث کرده بودند که اگر یک دلیلی بیاد مثل یک عامی، بعدن یه مخصصی براش بیاد، اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، خب ظاهر دلیل تخصیصه. اما اگر این دلیل دوم بعد وقت العمل بالعام بیاد، یعنی مولا اکرم العلماء گفت و مکلفم اکرم العلماء رو مطلق تلقی کرد، همه علماء شیوعش رفع عالم فاسق اکرام کرد، بعد از اتمام این قصه صدر من المولا که لا تکرم الفساق منهم، خب اینجا از کف مکلف مصلحت رفت. چون بیان بعد وقت الحاجه آمده. اصولیین اینجا به خاطر حکمت مولا و چه و چه و چه که شما یادتون هست گفتن نه، پس میگیم اکرم العلماء فی زمانهی مصلحت داشت حتی فساقش، و الان از الان لا تکرم الفساق دیگه مصلحت در اکرام و فاسق نیست، لذا لا تکرم الفساق، لذا این ناسخ قبلیه. خب عرض کنم محضر شما این مطلب اولا دخالت دادن یک بحث کلامی تو اصول و فقه، یعنی این گیریه که آقا مولا چرا اونطور گفت در حالی که فاسق مصلحت نداشت اکرامش و از کف مکلف مصلحت بیرون رفت، مستلزم بدا و جهل و خطا و چه در ساحت قدس مولاه. پس یه حرفا، ببینید دوستان عزیز، اصلا فرض کنید مستلزم اینا هم باشه، دستگاه زبانی، دستگاه بررسی زبان عقلایی خطابا، ما تو دستگاه زبانی حق نداریم اطلاعات کلامیمون رو اینطور دخیل کنیم. متاسفانه ما الا ما شاء الله از این تداخل علوم داریم در فقه و اصول و کلام و فلسفه، اینا نباید اتفاق بیفته. اگه ظاهرش تخصیصه تخصیصه دیگه، چرا نسخ؟ این نکته اولی بود که ما مفصل توضیح دادیم. بعد گفتیم که سلمنا، بیایم جلوتر. مرحوم شیخ اعظم اینجا یک مطلبی داشت اضافه بر مطالب مشهور که اون مطلب شیخ متاسفانه حتی توسط رنسانس و اصول یعنی کفایه و منتبع دیده نشد. لذا آنچه شما در اصول فقه میخونید تبعا للکفایه است و شیخ جلوتر از این است. یعنی تو این بحث شیخ از بقیه جلوتر. شیخ گفت آقا شما باید زمین فقه رو ببینید. این عبارت اخری همون نکته اول منه. من اصولی گفتم، حالا شیخ فقهی میگه. شیخ گفت آقا باید زمین فقه رو ببینید. زمین فقه یعنی کتب اربعه. زمین فقه یعنی وسائل شیعه. یه جا دیدید یه فقیهی یه عام ببینه، بعد جلوتر یه خاص ببینه، اما حمل العام علی الخاص نکنه؟ دیدید؟ نه. کجا دیدید یه فقیه سوال کنه که ببینید قبل عمله یا لسان تخصیص؟ برو تخصیص بزن تمام بشه بره. شیخ این رو قشنگ منقح کرد، گفت پس ما باید یه طوری حرکت کنیم که متن فقه خراب نشه، عوض نشه. اصول قواعد مشترکه استنباط این زمین فقه، این زمین نباید تبدیل بشه به یه زمین دیگه. کی گفته که فهم مشترک حره؟ یعنی هرچی دلش خواست بگه بزنه کل زمین فقه جا به جا کنه. یه حرفا کیلو چند آقا. از همینجا مسئله رو پی گرفت مرحوم شیخ و به یه انسجام میرسوند کار رو که من مفصل توضیح دادم مطلب شیخ رو در جلسه قبل، یعنی جلسات پارسا، و دیدیم که شیخ آخرش به این نتیجه رسید که ما اصلا چیزی به نام نسخ نداریم تو اصول و فقه، یعنی چه قبل العمل چه بعد العمل. من چی کار به مصالح دارم؟ حالا عجیب مکلف مصلحت رفت یا نرفت اینه بره با خود خدا روز قیامت حل کنه. من فقه میخوام درست کنم. فقه به من میگه آقا این ظاهر دلیل تخصیصه. تخصیصم یعنی این که شارع مقدس مخصص را از روز اول به ذهنش بوده، یعنی از روز اول اراده مولا علماء عدول بوده، نه جمیع العلماء، اما مخصص رو منفصلن گفته. حالا این وسط اگر کسی رفت عالم فاسق اکرام کرد چه کارش کنیم؟ خودش مینونه و خدا و رسول خدا، به من چه مربوط؟ ظاهر دلیل که عوض نمیشه. یعنی اصول و فقه اطلاعات کلامی خاطی نکوبایی. امام علی الله مقامه و شریف برای اینکه اینو جا بندازه که اون اطلاعات کلامی نباید بیاد اینجا، یک، و برای اینکه اینو جا بندازه که زمین فقه نباید عوض بشه، دو، اما با زبان اصولی این مطلب رو توضیح داد، امام یک تراکم قرائنی درست کرد برای ما از مجموع روایات و ادله و نشون داد که شارع مقدس ای بسا اصلا مخصص رو همون موقع هم گفته، لکن مکلفین پرت و پلا گویی کردن و پرت و پلا فکر کردن و پرت و پلا را رفتن به ظلم من الذین هادو، این همه بلا سرمون اومد. امام این رو با قرائن متعددی برامون گفت که اینجا تراکم قرائن بود، خوندیمش. یعنی همه حرف شیخ و امام با حرف کلام این تقارب داد به هم، نزدیکشون کرد به هم و اشکالات رو از بین برد. مهم اینه که تو این مدل ما دیگه خدمت شما عارضم دنبال نسخ اصلا نمیریم، به لسان نگاه میکنیم میشه تخصیص. لذا امام عنوان باب رو قشنگ گذاشت. عنوان باب چی بود؟ علل الاختلاف بین العامه والخاصه و تأخیر و بیان المخصصات. و تأخیر و بیان مخصصم. حالا یه تیکه هم گفتیم شیخ گفته، امام هم قبول کرد و گفت خلفی. آقا اصلا سلمنا، ما همون سیستم مشهور رو قبول داریم، اگه بعد العمل نسخه، اگه قبل العمل تخصیصه. حالا ما کجا بفهمیم قبل العمل یا بعد العمل؟ آیا کسی برامون شأن نزول روایه و صدور روایات نوشته که کدوم روایت قبل، کدوم روایت بعد؟ از کجا پیدا کنیم؟ رفقا این اشکال اگر پیش بگیریم به انسداد میرسونمونا. یعنی اگه قرار باشد که راه شناخت روایات ای بشد که زمان رو داشته باشیم، ما هم که زمان رو نداریم به انسداد میریم. اون موقع دیگه سنگ رو سنگ بند نمیاد. این مطلب رو هم امام اشاره ای کرد در پاورقی بحث صفحه 85 چاپ تنظیم و نشر آثار، صفحه 86 تنظیم آثار رو نگاه کنید. امام بعد از این که دیگه با زبان مشهور درس خارج بحث رو میگن و تمام فروضی که اصولیین، محقق نائینی، محقق عراقی، مرحوم شیخ عبدالکریم اینا تو این بحث ایجاد کردن، همه رو میگن و جواب میدن، بعد آخر آخرش یه جمله میگن. این جمله رو بخونم. والانصاف ان صرف العمر، رفقا دقت کنید ها، صرف العمر فی مثل ما ذکر مما لا ثمرت فی لعدم العلم تواریخ العمومات و الخصوصات غالبا او دائما. ما کجا بفهمیم چی قبل کی بوده؟ امام میگه ان صرف العمر فی مثل ما ذکر مما لا ینبغی، یا اصلا شایسته نیست. شیخ میگه فقه رو به هم میریزه، امام میگه اصلا برای چی بحثا رو داریم میکنیم؟ لذا ما این و همان کاری که فقها از قدیم انجام دادن، حمل و دلیل الازهر، تقدیم و ازهر و حمل و ظاهر علل ازهر. وقتی عام ظاهر و مخصصش ازهره، عام بر مخصص مقدم میشه. کسی هم سوال نمیکنه که عام اول اومده، خاص اول اومده، با هم اومدن، قبل عمل اومده، بعد عمل اومده. جمیع این سوالها سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. الهنا تم الکلام در این باب. بریم باب بعدی که آخرین باب ما هست در این مبحث. ما اگه یادتون باشه داشتیم مرجحات دلالی میخوندیم. در مرجحات دلالی الان رسیدیم به آخرین مسئلهش. آخرین مسئلهش خدمت شما عرض کنم، حمل المطلق علی المقید او المقید علی الحکم الغیر الالزامی، یا با اصطلاح دقیق تر فقهی، حمل المقید علی افضلیت المرتبه. امام این باب رو هم توضیح میده. دوستان عزیزم سوال رو دقت کنید، با سوال از متن فقه در اومده. ما تو اصول میایم بگیم که دیدن مقننین این است که مطلق رو میگن بعدن تبصره هاش رو میگن، کما اینکه عام رو میگن بعدن مخصصاتش میگن. لذا هر جا مطلق داریم و بعدن مقیدی برای او میاد، ما نمیگیم دو امر داریم، دو مطلوب داریم، میگیم یه مطلوب داریم، مطلوبمون مقیده. مولا گفت اعتق رقبه، اعتق رقبتا مؤمنه. ما نمیگیم دو مطلوبه، ما میگیم یعنی واقع وجوب اعتق رقبه مؤمنه. مثال عرفیش هم میزدیم، میگفتیم رفت دکتر گفت اشرب لبنن، بعد بهش گفت اشرب لبنن حلوا. ما حمل المطلق على المقید میکنیم، میگیم وجوب شرب لبن حلو. خب یه عده ای مقابل یه قول دومی رو از جهت اصولی طرح کردن. اون قول دوم این بود که آقا اشرب لبن حلوا ما در عقلا هم داریم، گاهی اوقات پزشک اول دستورش میده، میگه اشرب لبنت، میگه آقا باید شیر بخوری. بعد میای بلند شی از سر صندلی، دکتر بهت میگه که آقا اون لبن که بهت گفتیم اگر شیره شیرینش کنی با عسل بهتره، بهتره. پس اینا تعدد مطلوب شد، دو تا دستوره، وجوبیش اشرب لبننه، مستحبش اشرب لبنن حلوا. نه اینکه یه دستور داریم اشرب لبنن حلوا. بله در نظام عقلا در محیط تقنین اون اولیه معقول تره، اما الان پیش پزشک دومیه هم وجود داره. این طرح عقلایی و فرم عقلایی اصولی بحث. خب دوستان عزیز، این بحث یه بعد فقهی داره، ولو ما با نقش و نگار اصولی داریم طرحش میکنیم، اون بعد فقهیش هم اینه. آقا الان مثال واضحش کتاب الصلات، مثال واضحش بحث وقت. شما دیدید دیگه، شارع مقدس صریح میفهماد آقا وقت صلات ظهر کیه، میگه الا این که سایه و ظل به حد مثل شاخص برسه. در یه جا دیگه میگه چی؟ میگه دو هفتم شاخص. دیدید آقا؟ هر دو هم دو روایت امر دلیل. فقها چه کار میکنه؟ فقها میگن آقا هر کدوم یک رتبه از فضیلته. مثال دیگه باب رکعات نوافل، شارع مقدس آقا نماز ظهر نافله چند رکعته؟ صحیحه معتبر زراره داریم 8 رکعت، از خود زرارت ابن اعین صحیحه داریم 4 رکعت، از حلبی داریم 2 رکعت. فقها حمل المطلق علی المقید میکنه، میگن نه. پس چی؟ میگن که آقا 2 رکعت فضیلت، افضلش 4 رکعت، افضلترش 8 رکعت. و البته 6 رکعت نداریم، لذا 6 رکعتش بدعته ها، کسی نخونه. درست شد آقا؟ فتحصل این که ما حمل المقید علی افضلیت المرتبه. حالا ببین، برای همین گفتم تعبیر افضلیت المرتبه تعبیر فقهیه، یا بگید حمل المقید علی الحکم الغیر الالزامی کنیم، در فقه زیاده. دوستان معمولا این جور این تیپ کارا رو مثلا معالم انجام میده. اگه یادتون باشه یه جای دیگه معالم این کاره کرد، همه گفتن امر حقیقت در وجوب، ظهور در وجوب و و و و. معالم گفت مگه فقه ندیدیده؟ اصلا فرض کن امر وضع علی الوجوب، این مجاز مشهور داره الان. میگیم چی؟ میگه امر صيغه افعال در فقه شیعه اکثر ما در استحباب به کار رفته. به ما چند تا واجب داریم تو دین، اما چقدر مستحبات داریم، همه هم با افعال گفته شدن. شما فقه ببینید، دوباره اون قاعده من یادت نره، از زمین فقه خارج نشو، با انگ و دنگ از فقه نرو بیرون. او انسدادی شدم، انفتاعی شدم. آقا انسداد یا انفتاع، هر کی میخواد تو فقه فتوا بده باید به کتب عربه فتوا بده. حالا چه با انفتاع درستش کنه، چه با انسداد درستش کنه، چه با خبر واحد زنی درستش کنه، چه با خبر واحد بگه اینا بگه محفوف به قرینه قطعیه، مهم نی آخرش همین کتب عربه است ولا غیر. ببینید اینا زمین فقه، چشممونو باید باز کنیم. متاسفانه اصول و فلسفه و علوم عقلی که تو حوزه تقویت شدنه سبب شده فقه شناسی کمرنگ بشه. بله، مخصوصا رنسانس علم اصول که آخوند بود تا اوجش که محقق خوئیه این اصول غلیظ رو درست کرد، فقه ضعیف شد، رقیق شد. خلافا لیر نحله دیگه ای که از شیخ آمد، که شیخ هست و حاج آقا رضای همدانی هست و مرحوم آقای بروجردی هست و امام، اونا نه، اونا اصلا دنبال اصول نمیرن، رو فقه میرن جلو، اونا همش رو فقه هست. حالا پس ما باید حواسمون رو به این قسمت بدیم. خب حالا میخواییم چه کار کنیم رفقای عزیز؟ این سوال به این شکلش باقی مون تو علم اصول که آقا جمع بین القوله اینا چه کار کنیم ما؟ بالاخره او طرف بگیم آقا شارع مقننه. بچه ها میخوام اشکال رو عمیق‌تر کنم ها، آقا مهدی ستوده، آقای عاشق ناصر، آقا حجت، میخوام اشکال عمیق‌تر کنم، آقا حسن، آقا میخوام اشکال عمیق‌تر کنم، آقا اصلا فرض کن ما تو علم اصول میگیم شارع ما کررئیس العقلائی فی مجلس تقنین، لذا حمل المطلق علی مغیر. خب بزرگوار وقتی میریم تو فقه اینطور نیست، مگر همه رباطی که از معصوم سوال کردن مثل مجلس های مثل نمایندگان سنای قانون اساسی هست اومدن نشستن دارن بحث در مورد قضایای حقیقیه و کلیه میکنه؟ نه، راوی عطار عطر فروشه، اومد در خونه حضرت رضا در زد، عباسر در واسقه، بهش گفت چته؟ گو با آقا بگو بدبخت شدم. آقا بهش گفت چته بدبخت شدی؟ بیا 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 بیا. حضرت گفت بسه بیاد. اومد گو آقا والله من چه کار کنم؟ یا باید شغلمه ترک کنم، نون ندارم بزن و بچم بدم، یا شغلمه بگیرم، انی مبتلا به نظر علل اجنبیه. خب کی میاد عطر میخره؟ من و تو که نمیریم، یا زنا میرن یا دخترا میرن، ما که نمیریم. معمولا زنا میرن تو لوازم آرایشی بهداشتی، عطاری اون موقع این لوازم آرایشی بهداشتی. ما روایت احکام نظرمون مال همین راویه علی ابن سوید. اینطور نیست که همه روات زرارت ابن اعیان و محمد ابن مسلم و نمیدونم صفوان، نمیدونم خدمت شما عرض کنم ابی نصر بزنتی و ابن ابی عمیر و فقهایی هن که بیان پیش حضرت سوالات کلی بپرسن. این کان کذا، حضرت بگه اینطوره، بگه و این کان کذا، بگه اینطور و این کان کذا، اینطور نیست که. لذا حتی ما تو اصول بگیم شارع مقنن مجالس تقنین، آقا بیا رو زمین فقه، قضیتون شخصیه، قضیتون خارجیه داره سوال میکنه، اینو چه کار میخوایم بکنیم؟ لذا این سوال باقی مون. امام اینجا در این فصل این سوال جواب میده. امام میگه آقا تفکیک کن، در جایی که راویت جزء فقهای حمل المطلق علی المقید کن، در جایی که راوی مثل من همینطور پابرهنه اومده یه سوالی بپرسه، چون وقتی اومد سوال بپرسه اینجا قوانین مورد شخص پیاده میشه، این سوال میپرسه که بره عمل کنه. این دیگه دنبال مطلق و مقید و جمع بین ناسخ و منسوخ و عام و خاص میگه مجتهده، مثل مأموم مسجده اومد پشت سر آقا گفت آقا این مسائل شرعی پیش میاد چیکار کنم؟ آقا بهش گفت جوابش اینه، بلند میشه میره عمل کنه. امام میگه اینجا باید اینطور عمل کنیم. خب حالا من عبارتو بخونم بعد برگردم سوال اصلی رو بپزیم دوباره، ببینیم آیا آقا مهدی عزیز اگر اینطور شد بعد پس ما اون نظام تقنینیمون چه بلایی سرش میاد. حالا بخونم عبارت رو اول. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الموارد المتقدمه، متقدم یعنی مواردی که جمع دلالی، دوران الامر بین تقیید المطلقه و حمل مطلق و مقید کنیم، دوران داریم، و بین حمل الامر علی الاستحباب النهی علی الکراهه حکم غیر الزامی و مجمل القول فی. چرا میگه مجمل؟ چون اصل شما تو باب مطلق مقید تو مناهج خوندیمه، یعنی باید بخونیم. و مجمل القول فی ان الاطلاق فی مقام البیان، اطلاقی که مولا میگه و در مقام بیان میهسته، قد یقع، ببین قد تقلید، قد یقع فی جواب سوال، سوال چه کسی؟ من یرید العمل به، میخواد بره همین الان بهش عمل کنه. کما لو سأل رجل عن تکلیفه الفعلی، اومد پیش آقا الان من چه خاکی به سرم بریزم، چه مشکلی داری آقا؟ فی ما اذا افطر یوما من شهر رمضان متعمدا، روایت واقعیه، فقال الامام لا اعتق رقبه، اعتق رقبه فذهب، رفت که چه کار کنه؟ لگه عمله به، بره انجام بده، مثل همون علی ابن سوید که من بهت گفتم. ثم بعده ورد دلیل على انه لا تعتق رقبه کافره، او اعتق رقبتا مؤمنا، بعدش یه دلیل دیگه ایطوری اومد، ففی مثل ذالک یکون حمل النهی علی الکراهه و الامر علی الاستحباب. چون او رفت عمل کرد. اگر یاد شما باشه من از زمان الموجز این طرح رو براتون ریختم، یعنی من حیث و لایش خور سال 85 اینه فرو کردیم تو کله دوستانمون. بله بل خب والامر على الاستحباب، این يكون حمل النهي اهون اهون نه بل متعين، اصلا باید اینطوری کار کنی، لان في تقييد الاطلاق بگیم مولا مطلق نگفت مقید گفت، محظور الاقراء بالجهل، فمولا چجور به او اشتباهی گفت یه چیزی، الممتنع على المولى او النسخ المستبعد جدا او کون حکم المطلق به اطلاقی سوریا لمصالح، یا یکی یه توجیه دیگه کنیم بگیم نه همون حمل المطلق على المقید ها، اما مطلقش سوری ظاهری شکلی گفته مولا، چرا لمصالح و اعلم بها. امام میگه اینم بعیده، این کدوم اعلم بها، چجوری شارع بیاد دوستان این عبارت رو جلسات پیش تو دو سه جلسه آخر پارسال خوندیم، امام میگه احاله به مجهول ندید، یه مصالحی او میدونه ما نمیدونیم، هیچ ای خبران نیست تو شهر، مصالح همینه که هممون میفهمیم. دوستان این یعنی این که دیدن شارع و قلائیه، مصلحتی که او برای جعلش داره، برای کیفیت البیانش داره که ما نمیفهمیم، یعنی طریقت و تشریع طریقه غیر عقلاییه، امام برای این جلوش میسته، میگه ابدا این حرفا رو نمیزنیم ما، اینو قبلا هم داشتیم تو فصل قبل، تو رو خدا مطلب الان با مطلب جلسات قبل کامل کنید من تکرار نکنم. اما حمل النهی علی الکراهه او الامر علی الاستحباب لا معذور فی، هیچ اشکالی نداره الا مخالفت ظاهره ما، مگه اینکه بگیم یه امر چرا حمل بر استحباب شد، خب اشکال نداره کسی را ما استحبابی. فقد یقع الاطلاق فی ما، خب آقا قد بالا بود قد تقلیل، قد یقع فی جواب سوال یا عامی، اما قد یقع الاطلاق اعتق رقبه فی مقام البیان فی جواب مثل زراره فقیه و محمد ابن مسلم و امثال امام الفقها و اصحاب الجوامع والاصول. رفقا ما تو فقها اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام یه سه شش تایی داریم که بهش میگن اصحاب اجماع 18 تا، اما اینا فقط فقیه نیستن، فقیه زیاد داریم، یعنی اگر بخوام تنظیر کنم به الان حوزه این 18 تا مثل آقای بروجردی هم، مثل امام هم، مثل آقای خوبی هم، اما ما فقیه در حدی که مثلا آیت الله باشه نه آیت الله العظمه هم داریم، یا مثلا حالا فقیه یعنی مثلا استاد سطح عالی 18 سال و سطح عالی درس گفتم داریم، از روایات هم میشه بفهمیم، بعضیا اصلا پست تخصصی کاریشون روایت خونی و روایت گویی و فقهی بحث کردن و اینا بوده، اما بعضیا نه شغلش بنایی بوده، شغلش مثلا نمیدونم چوپون بوده، تاجر بوده، کشاورز بوده، ملاک بوده، اونم داریم. البته حالا ملاک به معنای که کالای سرمایه‌ای بوده یا نه نمیدونم اون موقع ها، اما حالا اینا هم داشتیم بالاخره. بله صاحب الضیاع بهش میگفتن، ضیاع یعنی مزرعه، یعنی زمین مرتع مثلا، صاحب الضیاع زیعه زیعه زیاد داشتی، یکی اینجا یکی اونجا یکی اونجا. بله بعد راوی بزرگی هم دارم، احیانا توشون فقیه هم داریم که صاحب الضیاع هم بودن، ملاک بودنه، مثل کی؟ مثل محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از اصحاب الرضا والجواد علیهم السلام. بله خب حالا اینا برای رجال و حدیث الان فعلا داریم اصول میخونیم. ممن یکون، اینا کیان این فقها ها؟ اینا ممن یکون مقصدهم، مثلا کارشون چیه؟ جمع المسائل و تدوین الکتب. فحین ازن ان قلنا بان للامر والنهي ظهورا وضعيا او انصرافيا في الوجوب والحرمه، چه بگیم نهی وضع برای وجوب شده، ان حرمت شده، امر وضع برای وجوب شده، چه بگیم اینا انصراف وجوب و حرمت دارن، یا از این ادبیات فالحمل عليهما و تقييد المطلق اولى، چرا لما ذكرنا من ان الاطلاق لا يكون من قبيل ظهور اللفظ
قبلا باب مطلق گفتیم اطلاق میشه ما المرسل من القیده، بله اطلاق انما یحکم به من السکوت فی مقام البیان. خب وقتی اطلاق از سکوت در میاد، مولا در مقام بیان بود سکوت کرد، ما اطلاق میفهمیم. خب حالا که اینطور شد مقید آمد و الامر و النهی به ما لهما من الظهور یسیران بیانا له، دیگه از سکوت خارج میشه پس اطلاق از بین میرود. و اما لو قلنا، خب من خیلی حالم بد شد دیگه، بله بذاریم برای جلسه بعد. آقا ناصر یه لقه میشه، آقا ناصر میکروفون بهتون بدم بگید، من یکم سختم شد بخونم. بفرمایید آقا ناصر، میکروفون دادم. و علیکم السلام، بفرمایید.
یه مقداری اصول رو تنظیم بکنن، این که بخوان تنها بر اساس سائل این مسئله رو بیان بکنن شاید کامل نباشه. البته نمیگم امام این کارو میکنه، سواله. ما از هر طریقی بفهمیم که امام معصوم در مقام بیان چه چیزی هست کفایت میکنه.
بله حرفتون درسته، لکن وقتی میگید هر طریقی، انضباط بحث فقهی رو به هم میزنید. قطعا اینا مال تراکم زنونه، بعدن خواهیم گفت. آنچه که ما تو اصول میگیم که ضابطه است، ای تو فقه یکی از قرائن میشه، همه جای اصول ای طوریه. این که شما الان فکر کردید ما وقتی ضابطه میگیم تو فقه میخواییم با یه تک ضابطه عمل کنیم و بعد به ذهنتون سوال اومد، مال اینه که هنوز دارید اصول تو فضای محقق خوی آخون نگاه میکنید، قالبی نگاه میکنید به اصول. آنچه که تو اصول تمام القاعده است، تو فقه میره میشه جزء القاعده، میشه احد الموارد. لکن مراقب باید بود که انضباط به هم نخوره، یعنی قضیه گتره نشه، شخصی نشه. تو اصول که علم استدلالی ضابطش رو بیان میکنی،
چون مثلا بعضی جاها امام در مقام خطبه گوییه مثلا،
بله
اونجا باید مقام های بیان مشخص بشه دیگه، درسته؟
بله همینطوره قطعا. نه من تایید کردم فرمایشتون شیخ عزیز، دقت کردید؟ من تایید کردم.
کجا گفته میشه این موارد جایی
نه دیگه، اینا قرائنی هن که تو فقه میفهمیمشون، اینا دیگه ضابطه ای نیستن که بیایم یه جایی جدا بحثشون کنی. آره التماس دعا. خب باقیشو اگر صلاح بدونید بذاریم برای جلسه یه بعد. من علل اتصال درس گفتم، یکم ضعف و خستگی برم عارض شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.